چون بنفشه بی تو بی تو بر سر زانو سر افتادم زرد و سرگردان در کف بادم، گرچه بی برگم گرچه بی بارم در هوای تو بی قرارم، برگ پاییزم بی تو میزم، نوبهارم کن نوبهارم، ای بهاره باور من، ای بهشت دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تو بر سر زانو سر سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچید ساقه نیلوفر من، با تو تنها با تو هستم، ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی ها. در هوایت هر گشودم باور بال و پر من بود، شعل ور از آتش غم خرمنه خاکستر من بود، ای بهاره باور من، ای بهشت دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تو بر سر زانو سر
خب ترانه آفتاب مهربانی رو شنیدیم همراه با شما شنونده های عزیز برنامه با من قدم بزن. در یادمان دکتر قیصر امینپور به سر میبریم، نامی آشنا از اهالی دل، و کارشناس خوب ما جناب دکتر عمار موحد در استدیو گفتگو به صورت حضوری همراه ما هستند تا ظرایف بیشتری از گوشه های پنهان شعر قیصر و از ناخوانده های نگاه او به ماجرای ادبیات رو از زبان جناب موحد بشنویم. آقای موحد در خدمت شما هستیم، نمونه هایی آوردیم از شعر قیصر، به ویژه غزلی رو خواندید پیش از آن که ما ترانه آفتاب مهربانی رو بشنویم. پیرامون جزئیات این غزل از شما بشنویم.
این غزل همونطور که دکتر سید حسن حسینی بیان میکنند، زاویه دیدش زاویه دید یک من جمعیه، همونطور که عرض کردم از زبان شهیدان آغاز میشه و در ابیات پایانیش اون حسرت از راه ماندگان و جا ماندگان از این راه شهادت رو بیان میکنه و شاید بشه گفتش که به نوعی اگر واکاوی بکنیم مفاهیمی که قیصر امینپور استفاده کرده و ما تعبیر کردیم بهش از مفاهیم عرفانی و معرفتی، شاید مثالای متنوعی از آیات قرآن و تأثیر پذیری قیصر امینپور از میراث ادبیات عرفانیمون توش پیدا بکنیم. یعنی شاید این هم یک موضوع پژوهشی باشه که در بیابیم قیصر امینپور این مضامین رو از کدام یک از آثار عرفانیمون وام گرفته و به بیان امروز و به زبان امروز ترجمه کرده و حرف خودش رو تو اون پارادایم زده و اصلا هم کهنگی توش احساس نمیشه. بعضی ها هستن که شاید در ظاهر دارن با زبان معیار شعر میگن، اما تصویرهایی که میسازن تصاویر تکراری و کهنه‌ایه و مخاطبان خیلی مبتدی شعر رو هم آزار میدن. شاید این هم یک بحث پژوهشی ویژه‌ای باشه که یه وقتی بتونیم راجبش صحبت بکنیم که چرا بعضی از شاعران امروز ما با اینکه زبانشون زبان کاملا سلیس و فصیح و معیار امروزی هست، اما موفق تو نیستن که بتونن مفاهیم و معانی رو منتقل بکنن و ابهام تصویری و ابهام مضمونی تو شعرشون وجود داره. قیصر امینپور روز به روز وقتی این پختگیش کامل تر می شد توی مجموعه آخرش که دستور زبان عشق هست، به ایجاز کامل کامل می رسه.
خیلی ایجاز نشانه مهمی برای پخته بودن.
یه سری هایکوواره‌ای نوشته که سید حسن حسینی هم توی عرض کنم خدمت شما دو مجموعه آخرش که سفرنامه پارس هست و در ملکوت سکوت هست، همین نوع شعرها رو داره و این هم باز باید شناخته بشه و بررسی بشه که چی میشه که یک مثلا شاعر فصلی از منظومه آبها و مردابها که سید حسن حسینی است، اون مثنوی بسیار بسیار درخشان میاد به شعر سخطی و دوخطی هایکو اکتفا میکنه و واقعا هم حرفشو تو اون میزنه.
آی دکتر، از قیصر یادم میاد پرنده نشسته
همزمانی
ها معنادارن که شما هم به فال از دیوان قیصر در آوردید، همین در اومد. پرنده نشسته روی دیوار، گرفته یک قفس به منقار، تمام شد. این شعر است. خیلی عالی.
یا میگه پشت میله بر کف زندان کپی زنجیر، تمام شد رفت. شاید کار یک قصیده رو بکنه.
آی دکتر، اولین سالی که کتاب دستور زبان عشق در آمده بود، همسر بزرگوارشون شاید صدای منو بشنوند، سرکار خانم اشراقی، من بسیار منتقد بودم و فکر میکردم که قیصر امینپور افول کرده از زبان شاعرانه خودش، چون من نوجوان بودم و نگاهم به زبان و شعر و ادبیات خیلی با امروز فرق میکرد و سالها بعد فهمیدم که او چقدر بالا رفته بود که کلمه ها اینقدر راحت مثل برگ پاییزی زیر پاهاش میریختن.
مثل موم تو دستش بودن. بله.
پرنده نشسته روی دیوار، گرفته یک قفس به منقار. اپیزود دوم که خواندید چه بود؟ پشت زندان، توی زندان، پشت میله،
پشت
کپی زنجیر،
بر کف زندان کپی زنجیر.
شهیدی که بر خاک میخفت، اگر اشتباه نگم انگشت به خون خود میکشید و چنین میگفت یا چنین مینوشت: به امید پیروزی نهایی، نه در جنگ که بر جنگ.
دقیقا.
یه در را به بر تبدیل کرد. ببینید استفاده معنازایی اضافی از حروف اضافه، خودش یک صنعت ادبی جدید.
مثلا همین غزل دستور زبان عشق که تو اوج سادگیه، شاید من همون روزها که خیلی درگیر ادبیات کلاسیک بودم، خاقانی میخوندم، انوری میخوندم، همین برداشت شما رو داشتم، اما بیشتر که شعر قیصر رو خوندم، دست عشق از دامن دل دور باد، میتوان آیا به دل دستور داد؟
خیلی حرفه های دکتر. این که شما بگی دست عشق از دامن دل دور باشد، برعکس همه حرفای عرفان
خودش نقض میکنه. میتوان آیا به دل دستور داد؟ یعنی کار نمیدونم در خدمت شما بودیم یا دوست بزرگوار دیگه که من عرض کردم مثلا یه استفتایی از حضرت آیت الله سیستانی گرفته بودن که خب کسی که عاشق میشه تکلیف شرعیش چیه؟
گفته بود امر اختیار نباشه،
امری که اختیاری نیست، حکم شرعی نمیشه بهش داد. کار دلم دقیقا همینطوره دیگه. میتوان آیا به دریا حکم کرد که دلت را یادی از ساحل مباد؟ موج را آیا توان فرمود ایست؟ باد را فرمود باید ایستاد؟ آن که دستور زبان عشق را بی گزاره در نهاد ما نهاد، خوب می دانست تیغ تیز را در کف مستی
نمی بایست. بسیار ببینید استفاده ای که ایهامی باز ایهام تناسبی که از گزاره و نهاد می کنه.
تمام جملات سوالی تعجبی، یعنی دقیقا یک دوره دستور زبان و همینطور که آقای طالبانپور گفتن کاملا معانی رو به خدمت گرفته مثل سعدی بزرگ و هیچ آزاری نمیده این استفاده.
آقای دکتر موحد، 18 ساله بودم در منزل یکی از اقوام، جناب دکتر امینپور تشریف آورده بودند جهت تبریک یک امر خیری و من این غزل رو براشون خوندم. حالا فرصت کوتاهه و اینجا شاید مکانش نباشه. شروع غزل من اینچنین بود: او یاد داشت داشت که هرچه به یاد داشت را یاد داده بود به دفترچه یاد داشت. او هرچه دیده بود پذیرفته بود بود، یعنی به چشمهای خودش اعتماد داشت. حتی لطیفتر که پسا پشت اعتماد از عشق کم که نه که کمی هم زیاد داشت. از هرچه دیده از حالا خوب ابیات خاطرم نیست. بعد رسید به اینجا که گزاره و نهاد داشت، یک همچین چیزی بود که الان بیت گزاره و نهاد رو شما خوندید یادمون شد. اونجا دکتر به من نقد کرد، گفت که قشنگ داری بازی میکنی با واژه ها و الفاظ و عبارت ها، دستور زبان رو به بازی گرفتی و مسلط هم داری پایین و بالا میکنی جمله ها رو، اما این شعر نیست. و راست میگفت، چون آن معنا، اون تأثیر، اون ترا، این یک هنرنمایی با واژه ها بود.
اگر این بیت آخر رو غزل دکتر امینپور نداشت، شاید شعر ایشون هم میشد یه لفاظی و بازی با واژگان، اما هدفمند کارو تا انتها پیش
برد. آقای دکتر موحد، یک دقیقه در خدمت شما باشیم با شنونده های برنامه با من قدم بزن، یک جنبندی نهایی از ماجرای قیصر امینپور در این نشست.
خب راجع به قیصر که واقعا خیلی میتوان سخن گفت و خیلی کارها بایست انجام داد که انجام نشده و من امیدوارم که دوستان خودم و همرشته های خودم که دانش آموزان ادبیات هستیم بیشتر به قیصر اهمیت بدیم و اون قلمروهای ناکاویده‌ای که در شعر قیصر وجود داره، در شخصیت قیصر وجود داره، پژوهش کنیم، اون گوهرهاش رو استخراج بکنیم و به نسل آینده خودمون تحویل بدیم.
بسیار عالی، تشکر از شما جناب دکتر عمار موحد که در گفتگوی پیرامون بزرگ داشته قیصر امینپور با شنوندگان برنامه با من قدم بزن امشب همراه بودید. میروم آن شاخ گل را از سر مغازه بردارم، میروم تا اولین گام دلم را با تو بگذارم. ای که سنجاق سرت در جنگل سنجاب ها گم شد، ای که هر مویت جدا در جنگلی پاپیچ مردم شد. ای که هرگاه آرزویت میکنم در لحظه اینجایی، آرزویت میکنم ای آن که پاک از آرزوهایی. رویاهاتون رنگین و آرزوهاتون نزدیک، سال و شب و روز و هفته و ایام به کام شما، بهروزیتون افسون. شنوندگان نازنین صدای اندیشه ها، تا دیدار دیگر، بدرود.
شب شما بخیر هموطنان گرامی. از تهران شبکه رادیویی گفتگو همچنان در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 بامداد. انشاءالله که شما هم همراه ما باشید. برنامه ها رو بشنوید، نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. 30,000-35 هم سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد.
تو قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صداتون رو میشناسم.
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید متشکرم. گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می‌شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم گفتگوی من با من رو بشنوید.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که انسان مرا در جای
روز گذشته و شب به ساعت خلوت رسیده. به دقیقه های گفتگوی من با من. سر شب که تو آینه نگاه می کردم، رد چند تار سفید رو رو سیاهی موهام دیدم که خبر از گذشتن زمان می داد. کی این همه وقت گذشت؟ کی برف نشست؟ انگار همین دیروز بود که سر کلاس، با بچه های همسن و سال مدرسه باز باران با ترانه رو میخوندیم. انگار همین دیروز بود که میدویدیم، میپریدیم و فارغ از غوغای عالم از ته دل میخندیدیم. چه زود گذشت دوره لاقیدی و آسودگی کودکی. چه زود مسئولیت زندگی رو شونه هامون نشست و اون بیخیالی و فرخنده حالی رو به یغما برد. بچه که بودیم آرزو می کردیم کاش زودتر بزرگ شیم و از این بکن و نکنهای بزرگترامون خلاص شیم. می گفتیم بزرگ که شدیم می شینیم توی یه وعده تمام شیرینی ها رو می خوریم. هر چقدر دلمون بخواد عروسک می خریم. بازی می کنیم، حرف می زنیم، می خندیم، شلوغ می کنیم. دنیای بچه ها قشنگه. پر از رنگ و شور و شادیه، آزادیه، رهاییه. آدم هرچی بزرگتر میشه، انگار بسته تر میشه. آدم هرچی بزرگتر میشه، انگار از خودش دورتر میشه و با خودش غریبه تر. اونقدر که در شتاب آمد و شد روزها و در گذر فرصتها گاهی اصلا یادش میره که کی بود و چی میخواست و دلش میخواست چی بشه و کجا بره. دنیای مادی مملو از زنجیرهای نامرئیه که عین یه پیچک توی باغچه میپیچه به دست و پای ما و مجال پریدن و دویدن رو از ما میگیره. ما هر روز در چنبره هزار قید بیدار میشیم و حرکتی میکنیم و دست و پایی میزنیم و روز رو به شب میرسونیم. ما در اسارت زندگی مادی دیگه حتی کمتر شبیه خودمون هستیم. زندگی ماشینی از ما آدمهایی یک قد و مثل هم و شبیه به هم ساخته. نوع رفتارمون، پوششمون، گفتارمون، حتی قهر و آشتی و گریه و خنده هامون تابع مناسبت‌های قراردادی این دنیای ساختگیه. حالا دیگه خیلی وقت هر صبح که بیدار میشیم نقابی بر چهره میزنیم و راه میفتیم. ما زیر نقاب‌ها و حجاب‌های بسیار گم شدیم و حتی خودمون با خودمون غریبه شدیم. اینه که حالا از پاسخ این سوال ساده عاجزیم که راستی من همینم که هستم؟ قرار بود همین بشم؟ همین رو میخواستم؟ برای همین اومده بودم؟ نمیدونیم. ما در اسارت زندگی ماشینی و زیست شهری حالا خیلی سال دیگه جای خنده گریه میکنیم و اونجا که باید بباریم لبخند میزنیم. جهان به مدد رسانه‌ها و در عصر ارتباطات هر روز کوچیک و کوچیک‌تر شد. مرزهای سیاسی و جغرافیایی تغییر کرد و ابرقول‌های رسانه‌ای خرد فرهنگ‌های بومی رو بلعیدند. زندگی غربی و مادی به زور و تسلط رسانه‌ها خودش رو بر منش و روش ملت‌ها تحمیل کرد و از جهان رنگارنگ مردمانی شبیه به هم و تک‌وجهی ساخت که جز به خورد و خوراک و پوشاک نمی‌اندیشیدن. تمام زندگی در سایه این فرهنگ وارداتی به مسابقه سرمایه‌داری و مصرف بدل شد و ما مسابقه دهندگانی شدیم که هر صبح بیدار می‌شیم و شروع به دویدن می‌کنیم تا بتونیم در غروب آجری بر آجر و خشتی بر خشتی بیشتر بگذاریم و فضای بودنمون رو 1 متر زیاده تر کنیم. وسیله نقلیه‌مون رو گرونتر بخریم و جهان رو بر صفحه‌ای با چند اینچ بزرگتر تماشا کنیم. این گرفت و گیرها و قید و بندها به تدریج اونقدر برای ما حیاتی شد که جای همه آرزوهامون رو گرفت و رویای پروازمون رو ربود. بالمون رو شکست و ما رو در قید هزار زنجیر ناپیدا اسیر خود کرد. حالا همه تا چشم کار میکنه گرفتاریم. همه درگیریم بیان که بدانیم چرا. کم داریم و هر روز بیشتر میدویم بی خیال آن که فرصتمان محدود است و زمان بودنمان اندک. فقط میدویم و میدویم چندان که دیگر حتی مجال آن را پیدا نمی کنیم که دست کم با داشته هایمان کیف کنیم و از داشتنشون لذت ببریم. همه از این دست گرفتاریم و همگی بیقرار. به هر که میرسی و در هر جمعی که قرار میگیری، نقل مجلس همین برشمردن داشته ها و یاد کرده گرفتاری هاست. ما مدام به هم و با هم نق میزنیم، شکوه و شکایت میکنیم بیان که بخواهیم چیزی را عوض کنیم. نق میزنیم و فردا دوباره همین راه را میپیماییم و همین کارها را میکنیم که روز مازی، چرا که این راه رو آخری نیست و این جاده پایانی نداره. توی مسیر مصرف که قرار گرفتی و مصرف کننده که شدی، باید هر روز بی‌وقفه حرکت کنی، با شتاب بدوی و پرسرعت قدم برداری تا بتونی خودت رو روزآمد با جهان مادی هماهنگ کنی. حافظ رو باز می‌کنم، غزلی می‌خونم تا این بیت: از این رباط دو در چون ضرورت است رحیل، رواق طاق معیشت چه کوته و چه بلند. یعنی چی؟ چی میگه؟ یعنی چی که این کاروان سرا دو در داره و از یکی وارد میشی و از دیگری لامحال بیرون میری؟ میگه از این دنیا چون لامحال میگذری، واسه این چند روزی که هستی، واسه این بودن مختصر، سقف خونه بلند باشه یا کوتاه چه فرقی میکنه؟ گفتن نوح نبی 999 سال در دنیا بود و چون وقت عزیمتش رسید خیمه ای داشت که پاش از اون وقت خوابیدن بیرون می زد. به اون گفتند اینقدر بودی خانه بزرگتر می گرفتی. گفت اگر می دانستم اینقدر کوتاه زندگی همین مختصر رو هم فراهم نمی کردم. چقدر فاصله دارم من با این نگاه. چقدر دورم از این شناخت. چقدر دورم از کلام لسان الغیب، از معنای عبور. تو مسابقه مصرف هیچ کدوم از مسابقه دهنده ها به رفتن، به تموم شدن وقت و فرصت فکر نمی کنن. چون اگر فکر کنن، اگه یادشون بیاد که زود مجال بودن به آخر می رسه و اونا لامحاله باید هرچی اندوختن رو بذارن و برن، دیگه هیچ کس توی این رقابت شرکت نمی کنه. دنیای مادی به مدد رسانه ها مخاطبانش رو مسخ می کنه تا رنگارنگی جهان مصرف خیال رفتن رو از یادشون ببره. خدا کمکمون کنه تا بیدار شیم، هوشیار شیم. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
ایران درودی نقاش، منتقد هنری و استاد دانشگاه کشورمان که چندی قبل 85 سالگیش را جشن گرفت، از شهریور ماه امسال به کرونا مبتلا شد و پس از بستری شدن در بیمارستان و گذراندن دوران نقاهت برای ادامه مراحل درمان به منزل انتقال یافت، تا اینکه پس از چند ماه مبارزه با بیماری جمعه 7 آبان ماه خبر درگذشت این هنرمند اعلام رسمی شد. ایران درودی در دانشکده عالی هنرهای زیبای پاریس در رشته نقاشی و رشته هنر دانشکده سلطنتی بروکسل تحصیل کرده بود. روحش شاد و یادش گرامی باد. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه حیات خلوت از رادیو گفتگو همراه باشید. انشاءالله که شنونده برنامه های ما تا ساعت 6 بامداد باشید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.